بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره ماه شعبان رسول خدا برای مردم سخنرانی مفصلی داشتند. خود حضرت روحان به شدت وابسته به این ماه بود. همه روزهای ماه شعبان رو روزه بود. از روزه خود رو به ماه رمضان وصل می‌کرد. نظرشون این بود اگه مؤمنی کل ماه رو یک روزش رو روزه بگیره، زمینه ورود خودش رو به بهشت آسان کرد. فرمودن روز اول شعبان، پروردگار مهربان عالم دستور میده تمام درهای بهشت به روی دنیا باز باشه. درختی در بهشت به نام طوبی که این کلمه در قرآن در روایات ذکر شده، به این درخت آخرتی، به این درخت بهشتی، به این درختی که فعلا در عالم غیبه، از دیدگان مردم پنهانه، نمی بیننش. فرمان میده. خب همه مخلوقات و موجودات مطیع او هستند. نسبت به وجود مقدس او شعور دارند. شناخت دارند. گرو حمد میکنند، تسبیح میکنند بدون استثناء. این درخت در بهشت وقتی فرمان بهش داده میشه نسبت به فرمان خدا خاضع فروتن. که تمام شاخه های خودت رو به دنیا بگستران، ما نمی بینیم ولی پیغمبر می دیده. اگه او هم نمی دید با ما فرق نداشت. بین ما و بین انبیا و ائمه طاهرین تفاوت زیاده. بعد حضرت می‌فرماید شاخه‌های این درخت گسترده و همه این دنیا میشه روز اول شعبان. اگر کسی غنیمت بدانه و خودشو به شاخه های این درخت وصل کنه زمانی که پروردگار عالم سفره این دنیا رو جمع میکنه تمام شاخه های این درخت به محل اصلیش بهش بر میگرده. بعد در اون سخنرانی مفصلشون راه اتصال به این شاخه ها رو بیان میکنن. ما تو دنیا که دیگه هممون این کلمه رو میدونیم، تو کاسبا تو خونه ها به کار گرفته میشه. اتصالات، دوتا آهن میخوان به هم وصل بکنن، کار جوش. دوتا لوله رو میخوان به هم وصل بکنن، کار یه مغزیه، کار لوله سراهیه، دوراهیه. کار یه چیزی به نام چوپقیه. برای اتصال به شاخه های درخت طوبی هم یه اتصالاتی قرار داده شده. اگر اون اتصالات به کار گرفته نشه آدم وصل به هیچ شاخه‌ای نمیشه. چقدر اسلام زیباست که از هر راهی میخواد مردم رو به حقایق وصل کنه. اون روزی که بساط این دنیا رو خدا جمع میکنه و دستور میده به درخت، تو هم شاخهات رو جمع کن، چون دنیا جمع شد، برگرد سر جات. این درخت هر کسی رو که بهش آویخته شده و وصل شده با خودش بر میگردونه به بهشت. این اتصالات یک سلسله اعمال و یک سلسله اخلاق. اهل تحقیق میگن اگر این خلقیات پاک پابرجا بشه در وجود انسان، اگر این اعمال پابرجا بشه، یعنی آدم دیگه نتونه جدا بشه از اون حسنات اخلاقی، حسنات عملی، این وصل به شاخه های این درخت. از باب نمونه خود رسول خدای روایت دارن که مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل کرده با سند، حضرت یکی از حسنات رو بیان میکنن، یکیشون البته در اون سخنرانیشون کامل به حسنات و سیئات اشاره دارم. اما اینجا برای نمونه یکیشو بیان میکنم، یه حسنه اخلاقی، یه سیئه اخلاقی. از سخاء شجرتون فل جنه، دست و دل بازی در راه خدا با مال، کرم داشتن، جود داشتن، آسان بودن در خرج کردن در راه خدا. یه درختی است در بهشت، که در حقیقت همون درخت، این یه شاخش. فمن اخذ بغصن منها، کسی که به شاخه ای از این درخت وصل بشه، نقطه اتصال هم سخاست، کرم، جوده. فلم یترکه ذالک الغصن حتی یدخلها الجنه، وقتی وصل بشه این شاخه متصل شده رو دیگه رها نمیکنه. علتش هم اینه، 30 سال، 40 سال پول دادن در راه خدا رسوخ پیدا کرده در روحش، یه حالت ثابتی پیدا کرد. در همین حالت ثابت همون حالت اتصال. شاخه این درخت او رو رها نمی کنه تا وقتی که بساط این عالم رو خدا جمع بکنه، به شاخه های درخت بگه برگرد سر جات. تمام متصلین به خودش رو یدخله الجنه، با خودش میبره بهش. تو سیئات اخلاقی هم یه نمونه حضرت بیان کرده: و شهو شجرتون فی النار، بخل یه درختی مربوط به جهنم، آتش. فمن کان شهیهن، قبلش داره فمن کان سخیهن اخذ به قسن منو. فمن کان شهیهن اخذ به قسن منو، کسی که بخیله. در همه چی هم بخیل، در عبادت بخیل، خودشو هزینه بندگی خدا نمی کن، نسبت به خودش بخل می ورزه، خودشو هزینه خدمت به عباد خدا نمی کن، نه اهل عبادت نه اهل خدمت. همه دینم همین دو کلمه است: عبادت الله، خدمت به خلق الله. همه دین خیلی کم اتفاق افتاده که پروردگار عالم در قرآن مجید عبادت مطرح بکنه در رابطه با خودش و خدمت به خلق و مطرح نکن. نمیدونم این نکته رو خبر دارید در قرآن. من دو سه تا نمونهشو براتون از قرآن بخونم. کمه در قرآن که عبادت خودش رو مطرح کرده باشه ولی خدمت به خلق رو حذف کرده باشه. یکی تو سوره اسراء: و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، حکم واجب منه که جز من رو نپرست. میلیاردها سالم سراغ پرستش بت درونتون، بت‌های بیرون برین، هیچی گیرتون نمیاد. بت شکم، بت هوا، بت مال و بت‌های دیگه. همون وقتی منو بپرستید تمام درهای خیر به روتون باز میشه، ولی کنار پرستش من خدمت به خلقم باید باشه. و الا حضرت رضا میفرماد اگه یکیشو حذف کنی یکیش باشه به نتیجه نمیرسی. یه مسائلی هستش که امام هشتم میگه به زلف هم دیگه گره داره. حکم واجبمه که جز من رو نپرستی و بالوالدین احسانا، و حکم واجبمه که به پدر و مادر نیکی کن. اون و قضا ربک سر بالوالدینم میاد با اون واو عاطفه، یعنی و قضا ربک بالوالدین احسان. عبادت حق خدمت به خلق، تأکیدم داره حضرت رضا که یکیشو انجام بدی یکیشو انجام ندی به مقصد نمیرسد. یه استاد بزرگی من داشتم، خیلی بزرگ، شصت سال از دنیا رفته، من اون وقت 13 سالم، تا حالا نمونش رو ندیدم. شاید باشه من ندیدم، ولی من قم، تهران، مشهد، شهرهای دیگه ندیدم. چون برای مردم مثل میزد، میگفتش که پایبند به عدد باشه. وقتی خدا می فرماید 7 بار طواف، اگه تو با گریه، با زاری، با نیت خالص 6 دور طواف کنی به گنج نمی رسی، چون گنج تو 7 قدمی. حال 10,000 بارم 6 بار طواف نمیرسی. اگه این طواف رو 1 متر اضافه کنی، 0.5 متر اضافه کنی، 1 کف پا اضافه کنی، از گنج رد شد نمیرسی. گنج سر 2 رکعتیه در صبح. اگه میخواست که میگو بندگان من تازه از خواب بیدار شدن، تا بخوام برم سر کار 2 ساعت دیگه وقت دارم، بگیم نماز صبح 10 رکعت بخوام. حال که داری تو خونه هم که هست، چرا نماز صبح با اینکه آدم در استراحت تو خونه هست 2 رکعتش کرده؟ چون گنج رو سر 2 رکعتی گذاشت. اما ظهر و عصر رو 8 رکعت، چون من از خونه که میرم بیرون هی غبار آلودگی میشینه رو فکرم، رو بدنم، غبار نفسهای ناپاک، غبار برخوردهای بد با من. با 8 رکعت شسته میشه اگه درست بخونی. مغازه رو بستی اومدی خونه، اومدی مسجد، گنج سر 7 قدمی. مغرب 3 رکعت، عشاتم 4 رکعت، تو مسافرتم گنج، تو نماز ظهر و عصر و عشا سر 2 قدمی. نماز تو تموم نخون چون از گنج رد میشه. بالاخره یه حقایقی در این عالم هست، ما خیلی خبر نداریم، اما خبرداران میدونن چه خبر. بخل درختیست در دوزخ. این درخت دوزخی رو شما بعد منبر تو سوره مبارکه واقعه و صافات هم میتونید ببینید. با کلمه شجره، درخت، هم در سوره واقعه میفرماید هم در سوره صافات. بخل درختی در جهنمه. ای کاش همه ثروتمندان بخیل میشنیدن و باورم میکردن. گاهی هم میشنون ولی باور نمیکنن. به قول قرآن مجید فکر میکنن خدا با این آیات میخواسته شوخی کن. نه خدا شوخی داره، نه انبیاء الهی، نه ائمه طاهره. فمن کان شهیهن، کسی که بخیله، اخذ به غصن منها، وصل به شاخه اون درخت جهنمیه. فلم یترکهو، 20 سال، 30 سال، 40 سال بخیله. هم بخل در عبادت داره، هم بخل در خدمت به مردم، هم بخل مالی داره. قرآن مجید عبادت حق رو با خدمت به خلق کامل میدونه. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان، من و بندگانم. اقیم الصلاه مال منه و آتوا الزکاه خدمت به بندگان. یک سویه نباشه، قبولتون نمیکنه. یه طرفه نباشین، قبولتون نمیکن. اگه واقعا تمایل به نجات دارید، تمایل به بهشت دارید، دین من بر اساس عبادت من و خدمت به بندگان من، بندگانشو دوست داره، دوست داره دیگر بندگانش که امکانات دارن به اون بندگانی که امکانات ندارن امکانات بدن، خوشش میاد. شمم نیست فرمانش در قرآن به خدمت به خلق. تعاونوا علی البر و التقوی، دست به دست هم بدید برای به پا کردن نیکی ها نسبت به همه. امام صادق دارن از مکه برمیگردن، به چند کیلومتر مونده به مدینه، تابستونم بود، گرمم بود، یکی دو تا هم پیاده شده بودن که به قول ما خود پاشون نرم بشه، پیاده داشتن، تو سایه شتر می اومدن. همه زوارام قمقمه آب داشتن، حالا هم دارن تو ایام حج، گرما شدیده. شطور امام صادق رسید به یه نقطه، یه کسی افتاده بود داشت لب میزد، من داشت میمرد آخرین نفساش. امام صادق به یه پیاده فرمودن سریع برو در قمقمت رو واکن آب بریز تو دهنش، یه تشنگی داره میمی. گویا ابن رسول الله، من اینو میشناسمش، مسیحیه. فرمود من به دینش کار ندارم، برو آب بریز تو دهنش. من خدا گفته هر کی مسیحیه بهش خدمت نکن، یا هر کی بیدینه بهش محبت نکن. همین خدمت ها، همین محبت ها دل غیر مؤمنین رو نرم میکنه، به ایمان میپیونده. نماز مال من، اقیم و صلا و آت و زکات، زکات هم مال بندگان. 20 هکتار گندم کاشتی، جو کاشتی، اول زور وای میسی نماز میخونی، کامواین هم اومده میخواد 20 هکتار رو درو کنه، مواظب هم هستی که گدای رهگذر بهت نخوره، اگر خورد به کارگرت گفتی بهش بگو خدا ببخشه. به همه 20 هکتار گندم و جو رو میخوای بدی به دولت، پول حسابی هم بهت بدن و زکات ندی. اما هر رو از وقتی کاشتی سر زمین وایسادی نماز خوندی، من اون نماز تو نمیخوام. نماز من عبادت منه، این عبادت من باید به زلف خدمت به بندگان من گره بخور. و چقدر مهربانه که در قرآن به پیغمبر میگه به اهل زکات بگو بخشی از زکاتتونو به مسیحی و یهودی فقیر بدین. زکات واجب منو تو سوره بقره است، و المؤلفت قلوب ببرید بدید به یهودی فقیر، به مسیحی فقیر. ای بندگانش رو دوست نداشت که نمیگفت کمک کنین بهش. فمن کان شهیهن اخذ به غصن منها، اونی که بخیل طولانی هم شده بخلش نسبت به عبادت خودش، نسبت به خدمت به خلق، نسبت به هزینه کردن پول در راهایی که خدا فرموده، اخذ به غصن منها، به یه شاخه این درخت جهنم چسبیده. فلم یترکو، این شاخه رهاش نمی کنه. بار سنگینی رو این شاخه نیست که بیفته، شاخه نگرش میده. حتی یدخلها نار، تا این بساط کره زمین و خدا جمع کنه، به شاخه های درخت جهنم بگه جمع کن شاخه هاتو، برگرد به دوزخ. تمام آویختگانه به خودشو این شاخه ها بر میگردونن تو جهنم، اونجا هم چسبیده به جهنم. قرآن میگه همه جهنمی ها جون میکنن که دران از جهنم. ارادو ان یخرجو منها، جون میکنن دران. حالا یه خوده که دیواراش میان بالا، پلاش میان بالا، ما که اونجا رو ندیدیم، انشاءالله هم نبینیم، نمیدونیم. ولی میگه میان بالا که دران میزنن تو سینهشون برشون میگردونن تو جهنم. من در یه روایتی دیدم که بعضیا به سال دوزخی 1000 سال میکشه تا دم در جهنم که در خروجیه میان، 1000 سال. بعد فرشتگان هولشون میدن دوباره به اون منطقهی که 1000 سال طول میکشه در اون بر میگردن. من یه امیدی تو خودشون دارن که شاید نجات پیدا کنن. این کار اومد و رفت ادامه داره، هی 1000 سال میاد میخواد بیاد بیرون، میندازنش تو. با خدا زندگی کنی نه با آتش. یه چیزی پدران ما مادران ما بچه بودیم به هممون گفتن، تا کبریتو بر می‌داشتیم، تا یه خود چوب خشک نازک جمع می‌کردیم، می‌گفتن با آتیش بازی نکن، چون اگه آتیش آدمو بگیره رها نمی‌کنه، اونم آتش جهنم، با اون بازی نکن. این گفتار رسول خدا در روز اول شعبان برای مردم. حالا اینا شاخه‌های درخت طوباس، حسنات، سیئات شاخه‌های درخت دوزخ. بریم سراغ 3 تا شاخه بسیار قوی این درخت که از همه مهمتر، پربارتر، بهتر، پرمنفعتتر. یکی از شاخه های اون درخت قرآن مجید که خدا می فرماید و اعتصمون به حبل الله، بچسبین به این شاخه، به این حبل. یه شاخه این درخت پیغمبر اسلامه، یه شاخه این درخت اهل بیت، که خود اهل بیت میگن شاخه وجود حسین ما بسیار پرقدرت. اندک رابطه‌ای با ابی عبدالله کلید نجات، اندک. خب من 10 روز در جلسه قبل این مسئله رو مطرح کردم که ناتمام ماند، بعده دادم دنبالش رو اینجا بگم که رسول خدا با ابلاغ آیات قرآن مسئولیتش رو کامل کرد. چهار آیم انتخاب کردم که نرسیدم اون 4 آیه رو بخونم. آیه دومش از اون 4 تا، این شاخه طوبا، این شاخه درخت بهشتی، شاد کننده شما مردم مؤمنه. از اون 4 آیه، آیه 2. من آیاتو برای تبرک قرائت میکنم تا فردا به بعد انشاءالله. هازا یعنی این قرآن، یعنی این شاخه بهشت، بصائر للناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. این اولش. آیه دوم که خیلی شاد کننده است، حالا ترجمه هم نمی کنم تا فردا خدا بخواد. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکم و الله الذی خلق السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. ارأیت من اتخذ الهه هوا فأضله الله بعلم و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكر. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا رو. به حضور خانی ورقی ز قرآن فکنی در آتش کتب ریا رو. شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی شمن گدارو. طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو. مگر آشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما رو. به همه عباداتم نگاه میکنم، به کارایی که برای مردم کردم نگاه میکنم، میبینم همه این گلا با یه خار بیشتر قابل مقایسه نیست. اون خار رو به ما بدن و این گلا رو از ما بگیرن. مگر آشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما رو. شنیدید دوستم قبل از منبر خوندن براتون با چه جلال و شکوهی دختر زهرا از مدینه روز 28 رجب بیرون رفت. هیچیش قابل مقایسه با روز بیرون رفتنش از کربلا نیست. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی رو آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. چه توفیقی خدا بهتون داده، روز اول ماه و چجوری دارید شروع میکنید؟ ماه شعبان رو دارید با گریه بر ابی عبدالله وصل میکنید. ای باغ که داری تو بستی گل به گل اسنو، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانه ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. افتاد اگر دست علم داره تو از تا، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. بکس اگر دشمن تو رشته دین رو با موی پریشان همه پیچیدم و رفتم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، ايد واحفظ امام زماننا.